مبتلا شدیم یا نه. علائم اولیه این ویروس بسیار مشابه علائم سرماخوردگی معمولیه و همین کار تشخیص رو سخت میکنه. و اگر دیدید ناخودآگاه سرما خوردید و تب دارید، بهتر زودتر به پزشک مراجعه کنید.
عوامل و علائم بیماری های نوپدید شامل تب هستش، سرفه هستش، گلودرد، تنگی نفس، در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی بسیار خفیف مثل شبه آنفولانزا تظاهر پیدا می کنن و می تونن از فرم خفیف بیماری تا فرم بسیار شدید بیماری رو در افراد نشون بدن.
پویش کرونا را شکست دهید.
سبا با دل خوشی ها جوره جوره تو جمع جور ما جورچین و بشنو کنار ما بیا بنشین و بشنو اونا رو که شنیدی اینو بشنو سبا با دل خوشی ها جوره جوره تو جمع جور ما جورچین و بشنو
شما شنونده رادیو سبا هستید. با برنامه جورچین همراه باشید.
ایرانیان مهمان نوازند.
اوی والا پاکو چقدر قشنگ شهر شیرازه، دروازه قرآن روی شما همیشه بازه، همه میدونن شیرازی از مهمون نوازه، تو شاه چراغ و آسونش راز و نیازه، پاکو شیراز ما شهر گل و بلبله، مهد گل نسترن و سنبله،
شیراز ما شهر گل و بلبله،
از سعدی و حافظ چی بگم نغمه سازه، توی باغ ارم بلبل و گل با سر به نازه، پیر بوکوی و ساعت گل هزار تو رازه، تو مسجد وکیل از اون میگن وقت نمازه، کاکو شیراز ما شهر گل و بلبله، مهد گل نسترن و سنبله،
شیراز ما شهر گل و
در شیراز ما قدیمی ترین منازلی که ما داریم مربوط به دوره زندیه است که از سه باب منزل تجاوز نمی کنه و مهمترین و پا برجاترینش منزل شخصی کریم خان زند هست که قسمت غربی ارگ کریم خانی رو تشکیل میده.
آی سر کل سیلی که نمتا این و پار مصوم مصوم اهدی به یارون مصوم آی من این سیلی زنم تا گل سواره مصوم مصوم اهدی به یارون مصوم
نکته جالب دیگر در این بنا حمام هست. حمامی که در ارگ کریم خانی هست از نظر وسعت خیلی بزرگ نیست اما خیلی زیباست. بزرگترین و زیباترین حمامی است که ما لااقل در فارس داریم. از نظر ساختمان بسیار ساختمان زیبایی داره. دلم میخواد عزیزان برن از این فیلم بگیرن با دقت ببینن چقدر سلیقه به کار رفته. در سر بینه حمام ستونهایی که به کار رفته منحصر به فرد هست. این ستونها ستونهای گرد نیست. نیستن، پنج ضلعی غیر منتظم هستن و بالای این ستون‌ها هم مقرنسی به کار رفته خاص خودش هست و سنگ‌های بزرگ در اونجا هم خودش رو نشان میده. شما فکر کنید سنگ به طول 2.5 متر، به ارتفاع 1 متر و به قطر فعلی خودش 25 تا 30 سانتی متر این سنگ چند تن وزن داشته و چگونه آوردن. و باز نکته جالب، در حمام وکیل حوضچه‌ای بود که آب واردش میشد. این حوضچه در ارتفاع 2 متری زمین قرار داره. من به خیلی ها گفتم 250 سال از ساختمان این حوضچه گذشته، بیش از 200 سال از این حوضچه استفاده میشد، نش نداره، حوضچه نشکسته. با اون زلزله های سهمگینی که در دوران قاجار به وقوع پیوست، این حوضچه همچنان برقرار ثابت مونده بود و برای گرم کردن داخل حمام زیر سنگ های کف حمام هست یک راهروهایی ساخته بودند که وقتی آتش در گرمخانه حمام شعله می کشید، گرما داخل این دالانها و تونلها می شد و کسانی که توی حمام نشسته بودند محل نشیمنشون احساس گرمی ملایمی می کرد، چون روی این دالانها رو با سنگ پوشانده بودند و خب طبیعی بود که حرارت مستقیم به کسی نمی خورد. از نظر عظمت حمام بسیار بزرگی است، از نظر معماری منحصر به فرد هست و در اون سربینش هم باز از آهک‌بری استفاده شده، آهک و ساروج رو کار کردن، نقش‌های دینی و تاریخی و فرهنگی رو مثل معراج نبی اکرم، مثل داستان یوسف زلیخا و امثال اینها رو با آهک‌بری نشان دادن. من در داخل حیات شیرازی ها درخت نارنج به کار رفته، استثناءً ممکن هست بعضی از خانه ها یا نارنجش خشک شده یا نکاشته باشن، که من به ندرت دیدم خانه قدیمی که نارنج نداشته باشه. معمولا سعی میکردن از قرینه سازی استفاده کنن. در دو طرف حیات باغچه با درخت های نارنج قرار میده، حتی درخت های نارنج هم قرینه میکاشتن. اگر تو این باغچه دوتا بود، تو اون باغچه هم دوتا بود و وسط این حوض آبی بود. حوض در قدیم نقش مؤثری برای تطهیر، برای پاکیزگی، شستشو و زیبایی و تلطیف هوا انجام میداد و به عهده داشت. این حوض ها به تناسب خانه بزرگتر یا کوچکتر بود. عمق حوض ها معمولاً بین 1.20 متر تا 1.40 متر بود. اونچه که مهم هست در بناهای کریم خانی، ما بزرگترین حوضهایی که در شیراز داریم حوضهای زمان کریم خان زند هست. حوض داخل ارگ حدوداً 50 متر طول داره، حوض مسجد وکیل و همین ترتیب حوض داخل بنای کلاه فرنگی یا موزه پارس همینجور، حوض داخل دیوانخانه کریم خان همینجور و این حوضها همه از طول بسیار زیادی برخوردارن. تمام این حوضها با هم تراز هستند و 1 سانتی متر کم و زیاد ندارن.
که هنوز اونقدر علم پیشرفت نکرده بود، بازار عرابه و عرابچی ها خیلی خیلی داغ بود. مردم با عرابه رفت آمد می کردن. هر کس هم که وضع مالیش بهتر بود، عرابه شکیلتر و شیکتر بوده. حتی برای جنگ هم از عرابه های مخصوص جنگ استفاده می کردن. قدیما یه سری قوانین مخصوص برای عرابه رانی و حمل و نقل با گاری وجود داشته که همه موظف به رعایت اون بودن. درست مثل حالا که این قوانین برای رانندگی وجود داره.
وردنه
سلام، قربون همتون بریم. ما کی هستیم؟ ما همین برنامه توپه هستیم دیگه. ما که هیچ اشکالی نداریم، ما که گلیم، ما که بلبلیم، ما که بانمکیم، باحالیم، ما که همشین یه رو وردنه مسخرمون میکنه گناه داریم. حالا همین وردنه ذلیل مرده جونم مرگ شده میخواد بیاد تاریخچه گواهی نامه رو براتون بخونه.
موسیقی حکایت کنند که در روزگاران دور ولایتی بود که در آن ولایت جملگی خلق نفری یکی دونه درازگوش داشتندی و هر صبحگاه هر کس سوار بر درازگوش خیشتن به مزرعه و مدرسه و محکمه شدی و چون از کنار دیگری بخواستی درگذری سیخی بر درازگوش فرو بکردی و درازگوش عربه زدی و این یعنی سلام آقا منوچ چطوری یا نه، و آقا منوچ نیز سیخی بر درازگوش و آن درازگوش هم ار که یعنی چاکریم صحبت بخی خوش باشی و زندگی برقرار بودی تا آنکه به روزی اندر قصه‌ای به دارالحکومه رسید که هان چه نشسته اید که درازگوش مسیب با درازگوش شربت اغلی تصادم بکرده است، و برفتند و بدیدند که ای دل غافل درازگوش شربت اغلی را سپر از جای برکنده بگشته است و شاسی آن از سمت شاگرد به غایت دو وجب خوردگی دارد و درازگوش نگو بگو اوراق. پس در کنکاش بشدند و دریافیدندی که مسیب مقصر است و بدون راهنما گردش به چپ داشته استی و مسیب را به ژامبون استیک لذیذی بدل بساختند و قوانین در نوشتند و خلق را لاجرم بکردند تا از فردا روز دیگر احدی حق نبدارد که بر درازگوش نشیمن بسازد الا آن که از حکومتی گواهی نامه اخذ بنماید. و مکتب ها فراز بکردندی و آیین نامه ها در نوشتندی و درازگوش را آینه برچسبانیدندی و اسافل را بر راهنما مجهز برساختندی و هر کس را آیین نامه و آزمون شهر در ستانیدندی و چون بر پشت درازگوش فراز بشدی باید که کمربند بر تنبان استحکام بخشیدی و خلاص بکردی و پای بر کلاچ در نهادی و استارتی چرخانیدی و چون درازگوش بر حرکت در آمدی سرعت آن در مرکز شهر افزون از 80 مایل در ثانیه متجاوز نبگردد، و چون دو درازگوش بر یکدیگر بمالند همانجا کپه مرگ در نهندی تا افسر بیاید مرگ کروچی و افسر نیاید مگر پس از 800 سال آزگار، و خلق درازگوش بوسیدندی و بر کناری نهادندی و پیاده گزبه کردندی تمنت.
سری آدم ها همونجوری به خودشون هی قول میدن که از شنبه یه کاریو انجام بدن، مثلا میگن
از شنبه میریم پیاده روی،
قول میدن لاغر بشن دیگه، یا مثلا میگه
از شنبه رژیم میگیرم،
یا قول میده از شنبه همه چی درست میشه به روال عادی خودش برمیگرده. جای سوال داره که بابا چرا شنبه عزیزان، چرا جمعه نه؟ یعنی ما یه بار شد یه نفر رو ببینیم بگیم من از سه شنبه قول میدم فلان چیز درست بشه. این وسط یه سری آدم هم هستن که قول میدن از فردا همه چی درست میشه، اونا هم البته هستن. البته این هم ازش نگذاریم که اون فرداشون به احتمال زیاد شنبه است.
تونه دو دست بیت ساله سدم، بدبخت سدم، دیدی چی سا؟ ورسکت سدم، دیگه نمیتونم زندگی کنم، بیتاره سدم.
درست میشه، قول میدم همه چی مثل روز اول میشه، خیلت راحت.
تونه درست یعنی چی درست میشه؟ چه قول میدی تو؟
قول میدم خودم کمکت میکنم، آخه بده که قابل حل.
ممنونم ازت، اگه تو نبودی الان توی چوب آب بودم. ایوه دمت گرم.
حالا بده چقدر است؟ من تا حسابم یه مقدار پول دارم.
ممنونم ازت، واقعا تو یه مردی.
فکر کنم تو این کارتم یه 450 تومن باشه.
مسخرم کردی؟ خجالت بکش.
چطور مگه؟ کمه؟ خب باشه، تا این حسابم از یارانه 45500 تومن مونده، مال خودمه. میدمش به تو.
مرد حساب بذار تو جیب خودت، یه وقت از گرسنگی نمیری. من 450 میلیون بدهی بالا بودم، چی میگی تو؟
450 میلیون؟ مگه گاوداری زده بوده؟
نه، گوسفندداری داشتم. یکی از گوسفندان فرار کرده، الان اومده میخواد بهم پول قرض بده. بره بابا به زد باد بیاد. قول 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 قول.
ورنه چون نمیخواد؟
چونه دلست نمیخوام. بله ببینم.
باشو بیدم تا حسابم 7500 تومن هست. ببین دیگه ندارم.
خیلی از عزیزانم هستن که حرفشون حرفه، قولشون قوله، اما یه مشکل بزرگی که دارن اینه که فراموشی دارن. یعنی چی؟ یعنی قول میدن، قولشون هم قوله، اما یادشون میره قول دادن. ساده هم هست. مثلا قول میدن که من اومدم خونه نون میخرم، ولی بعد دست خالی برمیگرده. حالا شما کافیه به همین دسته از آدم ها قول بدین. شما به اونای قولی بدید، مثلا شما بگید من برمیگردم خونه نون میگیرم. اون موقع است که حافظه شون در حد کتابای تاریخی کار میکنه، تیک تیک تیک، این ساعت، یعنی روز، ساعت، همه چی یادشونه. میگه یادت داشتی به من قول میدادی میای خونه نون بگیری، یه مگس از رو سر درد شد. همه چی یادشه، خودش قول میده ولی فراموشی داره. بله، با اینا خیلی کل کل نه.
یکی دریا یکی رودیم، هر دو از یه تار و پودیم. یه کلاخ چهل کلاخ شد، مگه ما غریبه بودیم؟ ما مثل حس غریبیم، واسه مرغای مهاجر یا مثل نگاه آخر وقت رفتن مسافر. یه ستاره توی برکه، یه درخشش روی شبنم، با عبوره یه سپیده گم شدیم آروم و نم نم. واسه بودن دوباره خاطر خیلی زیاده، ولی تقدیر من و تو مثل برگای تو باده. یه کلاخ چهل کلاخ شد، من و تو غریبه موندیم، هر کشیدیم و نموندیم، دل تقدیر و سوزوندیم. یه کلاخ چهل کلاخ شد، من و تو غریبه موندیم، هر کشیدیم و نموندیم، دل تقدیر و سوزوندیم. یکی دریا یکی رودیم، هر دو از یه تار و پودیم. یه کلاخ چهل کلاخ شد، مگه ما غریبه بودیم؟ ما مثل حس غریبیم، واسه مرغای مهاجر یا مثل نگاه آخر وقت رفتن مسافر. یه ستاره توی برکه، یه درخشش روی شبنم، با عبوره یه سپیده گم شدیم آروم و نم نم. واسه بودن دوباره خاطر خیلی زیاده، ولی تقدیر من و تو مثل برگای تو باده. یک
کلاخ چهل کلاخ شد، من و تو غریب موندیم، هر کشیدیم و نموندیم، دل تقدیر و سوزوندیم. یه کلاخ چهل کلاخ شد، من و تو غریب موندیم، هر کشیدیم و نموندیم، دل تقدیر و سوزوندیم.
خب پسرم، بله، توی که ردیف دوم نشستی
با ما این آقا.
بله. بیا اینجا انشاتو بخون ببینم چی نوشتی.
الان میخونیم آقا.
بخون.
خب شروع کنیم.
بله بفهم.
به نام خدا. موضوع انشا قول دادن.
بابا چه موضوع خوبی.
خواهش میکنم. ما یک شوهر عمه داریم که زیاد قول میدهد. او هر موقع ما را میبیند شروع به قول دادن میکند. مثلا قول میدهد که فردا صبح صبحانه ما را کله پاچه دعوت کند یا شام به ما کباب بدهد. اما هر دفعه صبحانه خواب میماند و حتی نان هم نمیخرد.
شام چی اون وقت؟ شما رو میده کبابا رو؟
نه دیگه، اونم یه خود حالش بد میشه و میگه که باید غذای سبک بخورید. اتفاقا ادامش همینه.
بفهم.
بله، و در رابطه با شام میگوید باید سبک باشد و به ما املت میدهد. پدر ما هر موقع میخواهد قول دروغ به کسی بدهد میگوید به جان آقا ناصر که همان شوهر عمه ما میشود، یعنی به جان اونو قسم. بله، حتی خود شوهر عمه ما نیز از این موضوع آگاه است و موقع قول دادن میگوید به جان خودم این کار را انجام میدهم، و در آن لحظه مهم همه میفهمند که قول شوهر عمه ما قول نیست. پدر بزرگ ما نیز هر کاری دارد به هر کسی میگوید ولی به شوهر عمه ما نمیگوید.
خب ببینم حالا. بله. شوهر عمت چی کار است؟
آقا اجازه. شوهر عمه ما سخنگوه.
سخنگوی کجا؟
سخنگوی خانواده، همش حرف میزنه.
فقط خانواده دیگه؟
بله،
شغلش یعنی سخنگوی خانواده.
بله فقط هم صحبت
بشیم.
باشه، اجازه آقا بریم.
برو
بیس میشیم.
برو بشیم.
خیلی ممنون، خدافظ.
همه چی جوره، وقتی همه چی جور میشه، جور چی میشه؟
هتل ماما.
الان مهمونا میان، من هنوز برنج آبکش نکردم.
دیگه کم کم گرسنم داره میشه.
هنوز که ظهرم نشده مرد.
چیکار کنم خانوم، گرسنمه، صبحونه درست حسابی که نخوردم. اصلا وقتی شام مهمون داریم ها، از همون سر صبح با آدم گشنگی میدی شما.
باز اومدی تو آشپزخونه نق بزنی؟ میبینی که کار دارم امیر.
خب راست میگم دیگه، این میگه برو بر. حالا تا شب شکمم هی قارو خور میکنه.
من نمیدونم، نمیفهمم مگه مردم صبحونه چی میخورن؟ همونی که تو میخوری دیگه. برو من این قابلمه کو.
خیلی خوب، آروم باش. حالا هر کاری هست بگو، من انجام بدم. من
نه خیر، فقط نیغ نزن که یهو شکر رو به جای نمک نریزم تو آب برنج.
حالا بریزم اگه چی میشه؟ میشه شیر برنج.
راست میگی، یه کمی هم شیر برنج برای دسر درست کنم.
آره منم شیر برنج که دوست دارم. بچه اولا تو دعوتشون نکردی و ما دعوتشون کردیم، بعدشم یعنی چی که میگی آبرون میره؟
چه میدونم والا، اینم تازه داریم میشنویم
والا.
میگم ماما اصلا میتونم بپرسم برای شام چی درست کردیم؟
میبینی که مامان دستو بیلنگ پا تو آشپزخونه است. اینقدرم داده بیداد نکن، بیا اینجا ببینم. ببین دلمه داریم. بیا.
بله.
بیا نگاه کن.
بله.
دلمه، کوفته، آش جو و خورش بادمجان.
من که گفتم اینا یه جور دیگه‌ن.
ببخشید چه جور دیگه‌ن؟
بابا اینا همش غذاهای جدید و مدروز میخورن.
ای وا وای، یعنی غذا هم باید دیگه مد روز باشه؟
بله، این غذا که مامان درست میکنه برای مهمونی ها دیگه از مد افتاده.
وها
والا خوبه، اینم داریم تازه میشنویم.
راست میگه مامانت، مگه غذا مد جدید و قدیم داره؟
بله، الان دیگه کسی تو مهمونی از این غذا نمیپزه. یعنی اونایی که مد روز زندگی میکنن تو مهمونی هاشون استیک و پاستا و پنه و تورتیلا و مینی کیش فرانسوی و پای برلر چین درست میکنن.
باشه ببینم اینا که گفتی سن چی هستن حالا؟
همونا که نخوردین دیگه.
بله میدونم نخوردین.
من نه از بلدرچین خوشم میاد نه از پاش.
آره آره.
بعدشم بلدرچین خودش چیچی هست که پاش چیچی باشه؟ خودش که قده یه جوجه هست.
آره آره.
پای بلدرچین.
پای بلدرچین کی میخوره؟
مامان نه اون پای بلدرچین که پای بلدرچین میفهمی؟
چی هست؟
یه جور غذاست که با بلدرچین درست میکنن. آه. مثل پای سیب که با سیب درست میکنن برای دسر. افتاد؟
درست صحبت کن بچه جون، این چه طرز حرف زدنه؟
چرا؟
بعدم گوش کن مامانت، برای دسرم شیر برنج و مسقطی درست میکنه.
بابا من میگم اینا هم مد افتاده، هی میگه مسقطی و شیر برنج. خب میگفتی میخوای آبرو منو ببری، منو دعوتش نکنم دیگه.
دسته دیگه حسنم داری سر میبری ها. برو دیگه
بسته دیگه، از آشپزخونه هر دوتاییتون بریم بیرون، میخوام شعله زرد درست کنم.
آفرین،
فی فی نکن.
آفرین.
شعله زرد دیگه چیه؟
چه که
هی
آبرون ببرین حجالت بکش
بچه. تو هم برو بیرون.
منم برم بیرون.
آره
باشه، شما به کارت برس.
کن. خوشبختی جایش همینجاست کنار تو، نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد و تو فقط نظارگر باشی. زندگی را زندگی کن، در جیبهایت یک مشت امید بریز، از چوب لباسی چند رویا بردار، روی گلدان زندگیت آب بپاش و کفش همت بپوش، باقی درست خواهد شد. خدا هست، خورشید هست، امید هست.
تو همونی که تو رو تو خواب و بیداری دارم، خیالم همیشه سر روی زانوت میذارم، تو چشات زل میزنم عمرم رو پیدا میکنم، پیش چشمای تو مشت دلم رو با میکنم. تو همون ماه بلندی که شبا پیدا میشه، تو همون رودخونه ای که میره و دریا میشه، تو دلت مثل دل من برمشقه میدونم، کتاب چشمای قشنگت میخونم. تو همون ماه بلندی که شبا پیدا میشه، تو همون رودخونه ای که میره و دریا میشه، تو دلت مثل دل من برنشقه میدونم، اینو از کتاب چشمای قشنگت میخونم. حسابی آروم میگیره وقتی گریه میکنی، تمام دنیا میمیره، آخه وقتی میتونی با خنده هات قوقا کنی، چرا گریه میکنی تا شادی تو حاشا کنی؟ نمیبینی عاشقا با عشق صدا میکنن، هرچی رو گم میکنن تو عشق پیدا میکنن.
که شبا پیدا میشه، تو همون رودخونه ای که میره و دریا میشه، تو دلت مثل دل من بره عشقه، میدونم اینو از کتاب چشمای قشنگت میخونم.